بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام روایت بسیار مهمی نقل شده که امام علیه السلام در این روایت به یکی از حجاب‌های بسیار سنگین و خطرناک بین انسان و بین رحمت خدا اشاره میکنم. پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر هم به طریق دیگر به این پرده ظلمانی خسارتبار اشاره می فرماین. اما روایتی که از حضرت علی ابن موسی رضا نقل شده و در کتابهای مهم و پرارزش ما هم نقل شده به این مضمونه: ایاکم والبخل فإنها آهة ولا يكون في هر ولا مؤمن إنها خلاف الإيمان. به نظر نمیاد که هیچ فرهنگی در عالم و هیچ مدرسه تربیتی در جهان و در تاریخ در این زمینه مانند وجود مبارک حضرت رضا برای علاج مردم و درمان مردم این گونه وارد خیمه حیات انسان شده باشن. این که حضرت رضا در ابتدای فرمایش و گفتارشون می فرماین ایاکم، معنیش اینه که من همه شما رو بر حذر می دارم، می ترسانم، هشدار میدم، بیدار باش میدم از این که دوچار بخل باشی، از این که باطن شما، قلب شما آلوده به بخل باشه و وجود شما در اسارت بخل باشه. بعد از این هشدار، بعد از این بیدار باش می‌فرماین از نظر ما اهل بیت، از نظر ما امامان چه منابع علم خدا هستیم، منابع بصیرت خدا هستیم و عمق هر چیزی رو خدا به ما نشون داده. بخل آفت، وقتی ما کلمه آفت رو بر زبان جاری میکنیم، کشاورزان محترم و زارعین محترم بیش از دیگران عنایت دارن که آفت یعنی چی؟ یک کشاورز میاد چند هکتار زمین رو با یک زحمت سنگین، زحمت فوق العاده، در یک ماه، دو ماه آماده میکنه و با زحمت فوق العاده این چند هکتار رو دانه میکاره، خودش، اهل بیتش، فرزندانش، کارگرانش زحمت زیادی میکشن که این زمین رو آبیاری کنن، دانه های نباتی سر از خاک بیرون میاره، سبز میشه، ساقه پیدا میکنه، خوشه میبنده، خوشحاله که یکی دو ماه دیگه این چند هکتار رو درو میکنه، قرضش رو ادا میکنه، به زندگیش سر و سامان میده، خلعهاشو پر میکنه، بدهکاریاشو میده. اما یه روز میاد میبینه که تمام این زراعت دچار آفت شده، این آفت یا یه سرمای شدیده یا یه طوفانه یا یک موجود زنده است، کرم ساده‌خواره یا میلیون ها ملخه که به محصول زده و مجموع محصول رو نابود کرده و زحمات خودش رو، زن و بچهش رو، کارگرانش رو به باد داده. فکر کنید این کشاورز بزرگوار بعد از این که زراعتش دچار آفت میشه چه حالی پیدا میکنه، چه سوزی پیدا میکنه. در طایفه بخل راه نداره مردم مؤمن هستن. من به نظرم این بخش از روایت خیلی باید قابل توجه باشه. چرا؟ برای اینکه حضرت رضا علیه السلام دارن اعلام میکنن از نشانه های مؤمن اینه که بخیل نیست و هر کی بخیل مؤمن نیست. بنابراین اگر کسی بخیله و 50 سال 60 سال از عمرش گذشته و دستش تو جیبش نمیره بر مردم، دستش به مالش نمیره بر کار خیر، میتونه یه درمونگاه بسازه، میتونه یه مدرسه بسازه، میتونه یه مسجد بسازه، میتونه 10 تا خانواده رو از گرفتاری نجات بده، میتونه تو محلشون 10 تا خانه‌ای که پول ندارن گاز بکشن گاز براشون بکشه، میتونه قرض 20 تا رو ادا کنه، میتونه بره بیمارستان به دفتر بیمارستان بگه این تلفن من، این آدرس من، مریضایی که میخوان مرخص بکنین عشق چشمشون نشون میده که خرج بیمارستان رو ندارن بدن، شما به من تلفن بکنین من بیام پول این مریض تهیدست فقیر آبرومند رو بدم. و این کارا رو نمی کنه، فقط داره با این فعالیت ها و حرکاتش پول می سازه و این پولا رو همدیگه می چینه. امام هشتم می فرماید یقینا این آدم دین نداره. حالا مشهد زیارت من بیاد یا نماز بخونه یا روزه بگیره، دین نداره. لا یکون فی حر ولا مؤمن. حالا ببینیم خدا درباره بخیل چی میگه، بخیل کیه. این آیاتی که در قرآن، واقعا این آیات هم خیلی سنگینه درباره بخیل. بسم الله الرحمن الرحیم داره به پیغمبر میگه، به شما میگه، به همه میگه. ارأیت الذی یکذب بالدین. حبیب من، کسی که بیدینه، دیدیش؟ انکار کننده دین بیدینه، تکذیب کننده دین بیدینه. خدا داره میفرماید، شوخی که نیست، وحی قرآنه. ارأیت الذی یکذب بالدین، دیدی آدم بیدینو؟ من نشانه های آدم بیدین و حبیب من برات بگم که هر کسی رو با این نشونه ها دیدی این آدم بیدینی از نظر من. فذلک الذی یدق الیتیم، پولدار و ثروتمندیه که بچه های یتیم ندار تهیدست فقیر نیازمند مردم رو با خشونت، با تلخی، با عصبانیت از خودش میرانه. یه جوری با بچه های یتیم محل و منطقه و شهر و ده و بخش برخورد میکنه که یتیم تا آخر عمرش یادش بره بیاد در این خونه رو بزنه. پورم داره مشکل یتیم رو حل بکنه، ولی چنان با یتیم بد تا میکنه، چنان با یتیم تلخ برخورد میکنه که یتیم با عشق چشم از در این خونه میره و دیگه بر نمیگرد. فذلک الذی یدعو الیتیم، دیگه چه نشانه ای داره؟ ولا یعز علی طعام المسکین. این آدم پولدار، این آدمی که دستش به دهنش میرسه، زمینه ای برای سیر کردن شکم از کار افتادگان فراهم نمی کنه. داداشش سکته کرده، مسکین شده. مسکین در اصطلاح قرآن یعنی از کار افتاده و نمیتونه مخارج خودشو اداره بکنه، شرمنده زن و بچهش. بیدین حبیب من اون انسانیه که این از کار افتاده ها رو میبینه، پولم داره، دلش نمی‌سوزه. یه بار نمیاد در خونه این عکار افتاده ها رو بزنه، یه دوتا گونی برنج بده، یه دوتا قطعه فرش بده، یه دوتا علب روغن بده، یه 10 کیلو گوشت بده، یه پولی بده برای اینکه مشکل اینا رو برطرف بکنه. نمیکنه این کار. اینم یه نشانه دیگر بخیل. اون وقت قرآن میگه این بخیل نامرد نمازخونم هستش، مسجدم میاد، تو صفحه جماعتم شرکت میکنه، وقتی که وارد نماز میشه خدا میفرماید فویل للمصلین، جهنم برای چنین نمازگزاری باد. فویل للمصلین، این چه نمازیه داره میخونه؟ این آدم خوش، این آدم بیرحم، این آدم بخیل، این آدم پست پیش من برای چی اومده؟ من که خدای کریمیم، کریم که با بخیل رابطه نداره. خدا خدای آقای، آقا که با پست رابطه ای نداره. خدا خدای بخشندهی، روزی دهنده است، رحم کننده است. خدای بخشندهی روزی دهنده با آدمی که دستاشو بسته و یه نم پس نمیده برای دیگران، این خدا با این آدم چیکار داره؟ غیر از این که من خدا به این نمازگزار نفرین بکنم هیچی دیگه نیست. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. اینا حقیقت نماز رو فراموش کردن که نماز برای تربیت. وقتی میاد وای میسته به نماز میگه الرحمن الرحیم، یعنی من از طریق نماز دارم بهش میگم آقا خانوم نسبت به همه مهربان باش، از کار افتاده داره دست و پا میزنه برای یه دونه نون، چرا رحم به اونه میکن؟ این نماز تو داری میخونی؟ تو در کمال بیرحمی هستی به خاطر بخلت اون وقت میای میگی الرحمن الرحیم؟ دروغگو. الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون حبیب من. اصل این نماز به خاطر من نیست، نماز بخیل نماز ریاکارانه است. اومده نماز بخونه که خودشو به مردم نشون بده، ملت بگن عجب آدم خوبیه. سن نمازش عبادت نیست. بخیل نمیتونه منو درست عبادت بکنه، مانع داره، حجاب داره، بخیل به من نمیرسه. و یمنعون الماعون، نه این که به یتیم کمک نمی کنه، به از کار افتاده کمک نمی کنه. حبیب من اگر همسایه های اطرافش نیاز به یه قابلمه پیدا بکنه، نیاز به یه دیک پیدا بکنن، نیاز به چهار تا قاشق پیدا بکنن، مهمون براشون رسیده، حالا قابلمه کم دارن، قاشق کم دارن، یه تیکه فرش کم دارن، میگن بریم از همسایه بگیریم دیگه، قابلمه که نمیخواد بره دیگه نیاد، قاشقا که نمیخواد بره دیگه نیاد، حالا میگی پول اگه بدم میره و دیگه نمیاد. همان همسایه که دیگ و قابلمه و قاشق و نمیخواد ببره بر نگردونه، میخواد ببره مهمونیش که اداره شد بیاره بهت بده. خدا میفرماید از همین ماعون که همین قابلمه و دیگ و یه قطعه فرش و چهار تا قاشقه، از اینم خودداری میکنه و میاد دم در چهار تا دروغ و همسایه میگه، میگه قابلمم و بچم برده، فرشم و دومادم برده، نیست که بهتون بده. سه نفر مهمون شدن، بخیل رو ببینید چه آلوده ایه. 50 درجه هوا گرم بود، بعد نهار این سه نفر مهمون خوابیدن. خب طبیعتا این سه نفر که خوابیدن، یکشون وسط افتاده، یکشون دست راست، یکشون دست چپ. دست راستی و دست چپی از بس خسته بودن خوابشون، وسطی داشت عرق میریخت و خوابش نمیبرد. یه صاحب خونه گفت خیلی گرمه، باد بزن نداریم؟ گفت چرا؟ گفت یه دونه باد بزن به ما بده. صاحب خونه باد بزن رو بهش داد، بعد رفت بیرون و برگشت، دید باد بزن رو گذاشته رو سینه‌اش. گفت آقا چرا بادتون رو نمیزنید؟ گفت من میترسم باد خودم رو بزنم، این دوتا هم خونه کشون بشه، من بذار گرما بیمیرم اما باد به این دوتا نخوره، چون من نمیتونم این یه ذره باد خونکم به این دوتا برسه، نمیتونم، این بخیلیه. خب البته بحث تمام نشد، در یه جلسه دیگه اگر خدا بخواد این فرمایش حضرت رضا علیه السلام رو من توضیح بیشتری باید براتون بدم. فقط در اینجا بیایید با هم دیگه در آیات قرآن و روایات یه جستجو بکنیم، ببینیم خدا بخیل رو در قیامت در کجا نشونش میده. ما در آیات قرآن و روایات که جستجو میکنیم، کتاب خدا و روایات علناً صریحاً بیرودربستی به ما نشون میدن که قیامت به طور 100% و یقیناً جای بخیل هر کی میخواد باشه در جهنم. اگر کسی خدای نکرده بعد شنیدن این سخنرانی که در حقیقت سخنان حضرت رضاست و توضیحش از آیات قرآن بود، حس میکنه بخیله، همین لحظه از بخل جدا بشه. راه جدا شدن از بخل اینه بعد از این که به اولین مستحق برخورد کرد، به خصوص قوم خویشش، گرچه براش خیلی تلخه، یه پول حسابی بده به مستحق. وقتی پول اولو داد به مستحق، از بخلی که داره یه خود کم میشه، کار خیر دوم بخلو کمتر میکنه. به 40 روز نرسیده ادامه کار خیر بخل و معالجه میکنه و خدا قبولش میکنه و از عذاب جهنم نجاتش میده. رسول خدا میفرماد البخل فی النار، این قطعیه که بخل در وجود هر کس او رو در آتش جهنم ببینی. البخل فی النار. وجود مبارک حضرت سید الشهدا لحظات آخر به خواهرشون فرمودن یک لباس من دارم تو خیمه که این لباس رو 400 درهم خریدم، نوعه تا حالا نپوشیدم، و یه پیراهن کهنه هم دارم خواهم، هم اون پیراهن کهنه رو بیار همون لباس قیمتی رو بیار. اون لباس 400 دیناری رو بیار، اون پیراهن کهنه هم که دیگه آخرای کارشه و خیلی به درد نمیخوره اونم بیار. هر دو رو عبور. امام حسین لباسش رو عوض کرد، پیراهن کهنه رو زیر پوشید، اون لباس قیمتی رو رو پوشید. خب دید خواهر داره نگاه میکنه و تعجب میکنه که برادرم چرا لباسش رو عوض کرد، پیراهن کهنه برای چی پوشید، لباس قیمتی برای چی پوشید. البته زینب کبرا یک جهان ادبه، سوالی نکرد، فقط با تعجب نگاه میکرد. اما امام حسین دید خواهر با تعجب نگاه میکنه، علت پوشیدن لباس نوع قیمتی و پیراهن کهنه رو بیان کردن. فرمودن خواهر، اینایی که اومدن با من به جنگن همه که از رئیس رؤسا نیستن در دولت بنی امیه، یه مشتم پابرهنه و فقیر توی لشگرم. من میخوام بعد کشته شدنم، میدونم لباسامو غارت میکنم، اونی که از بدن من غارت میکنن و میبرن کوفه، میخوام اگر ببرم بفروشم یه پول خوبی گیرشون بیاد، یه گوشه زندگیشونو دیگه. آدم کریم کریم میگه بذار بعد کشته شدن من که با بدن قطعه روی زمین افتادم، قاتلای من محروم از بدن من بر نگردن، یه چیزی گیرشون. گفت خواهم این لباس قیمتی رو برای این پوشید، اما پیراهن کهنه رو پوشیدم برای این که وقتی لباسای من رو غارت کردن به این پیراهن که رسیدم رغبتی نداشته باشن ببینن این پیراهن کهنه است، به درد نمیخوره، نبرن. امام حسین رفت، بعد از شهادتش وقتی خواهر اومد خیلی تعجب کرد. خب حالا اون لباس قیمتی رو بردین، اصل داداشم پوشیده بود که ببرین، اما صدا زد حسین جان اون پیراهن کهنه که به دردشون نمیخورد. چنان زینب کبرا منقلب شد که رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هذا حسین که مرمل به دما، مقطع الاعضا مسلوب الامامت و الرضا، یا رسول الله بلند شو بیا ببین بدن حسین تو اوریان، قطعه قطعه گرگه در خون روی خاک بیابان انداختن، این کشته فتاده به هامون حسین تو، این سید دست و بازه در خون حسین تو. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم اهلک اعداءنا وانصر قائدنا، سلم ديننا و دنیانا، واحفظ وانصر امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خيرا.